رادیو همبستگی،
موج جدید شیوع کووید 19 همچنان که پیش بینی میشد و میگفتند کشورها و مناطق مختلف رو در می نوردد. اوضاع بسیار فاجعه آمیز شده. شمار مبتلایان در جهان به نزدیک 40 میلیون نفر رسیده و تاکنون بیش از 1 میلیون نفر مردند. سازمان بهداشت جهانی درباره بدترین وضعیت همه‌گیری هشدار داده که پندمی در موج دوم و سوم خودش وضعیت مخاطره‌آمیزی رو ایجاد کرده. شیوع کرونا تقریبا تمام ایران رو در هم پیچیده و در وضعیت قرمز و هشدار قرار داده. وضع تهران وخیم‌تر است. موج سنگین کرونا جانها درو می‌کند. 30,000 نفر درگذشتند. مرگ و میر روزانه رکورد زده. 200 تا 300 نفر هر روز میمیرند. مردگان در صف خاک سپاری هن. نظام درمانی درمانده. پزشکان و پرستاران خسته. جای کافی برای مراقبت از بیماران کرونایی نیست. زنگ خطر دیریست به صدا در آمده. فاجعه اتفاق افتاده. مدیریت بحران عملاً وجود ندارد. مردم به امان خدا رها شدند. توصیه و موعظه کارکردی نداره. از یک سو رژیم به خاطر فشار قرنطینه بر اقتصاد گاه وضعیت رو عادی جلوه میداد و گاه آن را به تحریم ها نسبت می دهد و به گردن رعایت نکردن مردم می اندازد. از سوی دیگه مردم با مشاهده این وضعیت و از دست دادن حساسیت خود ناشی از طولانی شدن دوره همه‌گیری به ناچار گاه برای غم نان فاصله گیری فیزیکی رو رها کردند. پوشی کرونایی زرد رنگ در فصل پاییز رو می گشاییم. گزارشی از فخامت شرایط کرونایی. خشونت علیه کادر بهداشت و درمان و تصویر واقعی و تلخ از مرگ و زندگی و در پیان از واکسن و دارو خواهید شنید.
جینگ جینگ ساز میاد و از بالای شیراز میاد، واکسن کووید 19 نم نمک با ناز میاد. این محل کرونا و اون محل کرونا، هر که مهمونی بگیره و گزارش به خدا. وقتی از بیرون میای زودی به پر توی هموم، گوش به حرف دکترا کن تا نشه عمر تموم. کاش محبت کنید ایشالا رو آیت کنید. آی همومی آی همومی، آب هموم تازه کن. موقع زده افونی الکلش اندازه کن. این طرف تخت طلا و اون طرف ظرف طلا، تخت و ظرف را بشورین تا نگیرید کرونا. باد اومد بارون گرفت و ابر اومد دالون گرفت، ماسکو ویل کردین جماعت باز کرونا جون گرفت. کاش محبت کنید ایشالا رو آیت کنید. حرف جون کوکو جونی فکر آبونو نکن، خرج پیشگیری کن و خرج دوا درمون نکن. بقالی از صابونات صابون آورده صد قلم، زود بشوری دست و روتون تا بمونید پیش هم. از خونه بیرون نرید ای مردمون با وفا، دکتر آسی شدن از این سفر های شما، کاش محبت کنید ایشالا رعایت کنید.
وضعیت وخیم کرونا در جهان. تا کنون ابتلای حدود 40 میلیون نفر در دنیا به کرونا تایید شده. بیش از 1 میلیون نفر هم جانشون رو از دست دادن. کرونا همچنان در بسیاری از کشورها در حال گسترش است. شمار مبتلایان افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی محدودیت‌های دوران کرونا یکی پس از دیگری باز می‌گردند یا تشدید می‌شوند. محدودیت‌های تازه در شماری از کشورهای اروپا اعمال شده. در انگلیس و چند کشور دیگر تشدید شده. جمهوری چک موارد بالای ابتلا رو اعلام کرده. آمریکا، هند، برزیل و روسیه به ترتیب بیشترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را دارند. ایران پس از بریتانیا در رده 13 قرار دارد. با اینکه ساخت 100 نوع واکسن در جریان است و چند واکسن هم در مراحل پیشرفته کارآزمایی هستند، هیچ یک در سطح بین‌المللی تایید نشدند. ایالات متحده آمریکا آزمایشات واکسن کووید 19 را به دلیل یافت شدن بیماری غیر قابل توزیع به حالت تعلیق درآورده. دکتر آنتونیو فاوچی، مقام ارشد مقابله با کرونا در آمریکا، نسبت به احتمال دسترسی گسترده به واکسن ایمن و مؤثر برای کووید 19 را گفته که تا بهار آتی شاید بیاید. ابراز امیدواری در این مورد کرده. در همین حال خبرها آمد از اینکه یک نفر برای دومین بار مبتلا شده و عفونت دوم شدیدتر بوده. از هندوستان تا آمریکا، از ایران تا آلمان، از روسیه تا برزیل، کشورها وارد موج دوم و سوم همگیری ویروس جدید کرونا شدند. شمار بیماران در روسیه رکورد زده. آمریکا بالاترین شمار بیماران رو ثبت کرده. در حالی که اروپا زیر موج دوم قرار گرفته و آمریکا، برزیل و هند زیر موج اول خفه می شوند، چین طی 50 روز بدون عفونت‌های محلی اعلام کرده که به سر می برد. در همین حال رئیس سازمان بهداشت جهانی مسئولیت گله‌ای را غیر اخلاقی دانسته. گفته که مسئولیت گله‌ای با محافظت مردم از ویروس حاصل می شود، نه از راه قرار دادن جمعیت در معرض ویروس. والا نگاهی به وضعیت وخیم کرونا در ایران. آمار دولتی مرگ در اثر بیماری کووید 19 در ایران به 30,000 نفر رسیده و بر اساس معیارهای وزارت بهداشت تا کنون نزدیک به 600,000 نفر مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند. پیک سوم کرونا هولناکتر، عظیمتر و با دامنه عمیق‌تر از پیک‌های قبلی است. بررسی‌ها نشون داده که فاصله بین پیک‌ها در حال کوتاه شدن است. مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، هشدار داده که چنانچه وضع کنونی ادامه پیدا بکنه، در صورت تداوم قطعاً میزان مرگ و میر ناشی از بیماری کووید افزایش می‌یابد. ظرفیت مراکز درمانی پر شده و وضع بیماران مبتلا غیر قابل پیش بینی است. فقدان تخت‌های کافی به این معناست که مبتلایان به موارد حاد بیماری از مراقبت‌های ویژه محروم می‌مانند و آمار جان باختگان نیز سودی می‌شود. هشدار پزشکان هم ناشی از اینه که ممکن است به 900 مرگ در روز برسیم. درباره آمار دولتی هم چون و چرا هست. حتی خود مسئولان حکومتی هم درباره تناقض این آمارها میگویند.
ما در شرایط قبل از کرونا روزی 1,000 تا 1,050 تا فوتی داشتیم. یعنی کلا در سال 380,000 تا فوتی داشتیم. پس وقتی میگیم 250 تا، 25% مثلا سابق میشه. خب بعد اینا من به صراحت میگم چند هفته است که داریم اینو مطرح میکنیم، اینی که ما اعلام میکنیم مریضای طبق پروتکل های سازمان بهداشت جهانی و همه کشورهای دنیا بیمارانیه که تست پی سی آرشون مثبته،
یعنی خیلی ناقلن اصلا نمیدونن،
خیلی اصلا از این بالاتر، خیلی ها رو ما با کرونا درمان میکنیم به عنوان کرونا در بیمارستان، ولی چون تستشون منفیه مثل سایر کشورها طبق پروتکل WHO جزء مرگ کرونایی طبق پروتکل حساب نمیشه، ولی ما میدونیم که این کروناییه، یعنی تو بسته‌بندی کرونایی میفرستیم و بس این رقم رو به یه رقم مثلا
چند برابرش باید بکنیم،
حالا ممکنه 1.7 برابر کنیم، میکنیم برابر کنیم، 2 بکنیم، 2.2 بکنیم، بسته به استان هست، ولی رقم قابل توجه.
رئیس بیمارستان سینا هشدار داده که مرگ و میرها میتونه از کشته های جنگ بیشتر شود. تخت خالی در بیمارستان ها وجود ندارد. یک نماینده مجلس گفته تعداد فوتی های کرونا بسیار بیشتر از رقمی است که بیان می شود. مبتلایان کرونا که در خانه فوت می کنند جز آمار فوتی های روزانه به حساب نمی آیند. با ادامه روش 8 گذشته نه تنها پیک 4 بلکه پیک 5، 6، 7 و غیره را هم خواهیم داشت. در 4 هفته ورود ایران به موج 3 همگیری ویروس کرونا تعداد جانباختگان رکورد زد. مرگ و میر به حدی است که بهشت زهرا برای جلوگیری از تجمع خانواده‌ها بر سر مزار بستگانشان که خود ممکن است به همگیری ویروس دامن بزنند بسته شد. محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که ایران در میان همه کشورهای جهان جزو 5 با بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا نسبت به تعداد مبتلایان به این ویروس است. سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرده که امکان دارد ماسک در سراسر ایران اجباری شود. در تهران ماسک اجباری هست. قرار است شگردی که پلیس برای چهره نگاری زنانی که پوشش اسلامی را رعایت نمی کنند به کار ببندند برای پیگرد افرادی که ماسک نمی زنند. پیش از این پزشکان بارها هشدار داده بودند که برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم، تعداد مسافرت ها و همچنین بازگشایی زود هنگام مدارس موج 3 کرونا را کشنده می کند. حال که پیشبینی پزشکان تحقق پیدا کرده، وزارت بهداشت به جریمه شهروندان روی آورده. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت گفته چون همه اطلاعات افراد وجود دارد جریمه خواهند شد. جرایم هم به حساب وزارت بهداشت واریز می شود و به همین دلیل ما از این پول نخواهیم گذشت. به گفته حسن روحانی رئیس جمهور رژیم جریمه فرد مبتلایی که از قرنطینه خارج شود 200,000 و جریمه ماسک نزدن 50,000 است. در شرایطی که کمبود تخت بستری، فقدان یا کاهش شدید داروهای خاص و تا عدم پرداخت دستمزدهای پرستاران فقط و فقط با تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران توضیح داده میشه، عراق از خونسازی بزرگترین عملیات قاچاق دارو از ایران خبر داده. محمد رضا دوری دبیر انجمن داروسازان تهران گفته که کمبود ماسک با نرخ مصوب در داروخانه‌های تهران نسبت دارد. به گفته او دولت توان نظارت بر توزیع ماسک را از دست داده و توزیع ماسک از کانال داروخانه‌ها خارج شده. بر اساس فرمان علی خامنه‌ای سپاه پاسداران مکلف شده برای تداوم درمان مبتلایان به کووید 19 بیمارستان‌های صحرایی برپا کند، اما پزشک و پرستار و تجهیزات کافی برای مراقبت از بیماران وجود ندارد. مینو مهرد عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفته آیا تجهیزات پزشکی به اندازه کافی داریم؟ ما با کمبود نیروهای درمانی مواجه هستیم و در صورت ساخت بیمارستان صحرایی می‌خواهیم نیروی مورد نظر را و مورد نیاز را از کجا بیاوریم؟ افرادی که در نوبت بستری قرار دارند و برایشان تخت خالی موجود نیست، احتیاج به دستگاه اکسیژن و پزشکان متخصص دارند و نمی‌توان از آنها در نقاهتگاه‌ها نگهداری کرد. ستاد اجرایی فرمان امام اعلام کرده که به زودی تست انسانی واکسن کرونا ساخت ایران را آغاز می‌کند. پیش از این نهادهای حکومتی از جمله سپاه پاسداران ادعا کرده بودند که دستگاهی ساختند که ویروس کرونا را شناسایی می‌کند. تقریبا هر شب در تلویزیون رژیم کسی را به عنوان کارشناس دعوت می‌کنند که از دمنوش‌ها و معجون‌های ضد کرونایی معجزه‌گر صحبت می‌کنند. فرمانده سپاه پاسداران در تهران اعلام کرده سپاه گشت‌های امر به معروف و نهی از منکر کرونایی به راه می‌اندازد. در این حال خبر می‌رسد از زندان‌ها، از جمله در زندان رجای شهر، تایید ابتلای بیش از 100 زندانی به ویروس کرونا. در همین هفته یک زندانی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا هم گفته اگر به توصیه‌های بهداشتی عمل نشود و مردم به سفر بروند، میزان مرگ و میر میتونه تا 2 برابر افزایش پیدا بکنه. یک مقام وزارت بهداشت نیز هشدار داده که دست کم 20 میلیون نفر در ایران با بیماری‌های زمینه‌ای در خطر کرونا قرار دارند. در شرایطی که بسیاری از مسئولان از موج سوم شیوع کرونا در ایران خبر میدن، و رعایت نکردن فاصله گذاری فیزیکی و پوشیدن ماسک رو دلیل بروز این موج عنوان میکنن، علیرضا ناجی رئیس مرکز ویروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری گفته ایران هرگز نتوانسته موج اول شیوع ویروس کرونا رو کنترل کنه و به اعتقاد او این موج همچنان ادامه دارد و نمیتوان از موج دوم و سوم سخن گفت. آمار دقیقی از شمار کارگرانی که به دلیل کرونا جان خود را از دست دادن منتشر نشده. دولت همچنان بر ادامه فعالیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی اصرار می‌کنه و در این شرایط کارفرمایان کارگرانی که به کرونا مبتلا می‌شوند را اخراج می‌کنند. کارگران هم برای اینکه شغلشون را از دست ندن ناچارند بیماریشان را پنهان کنند. ابتلای 2000 کارگر شهرداری تهران به کرونا تایید شده است. بیش از 1,600,000 نفر از بازار کار اخراج شدند، خارج شدند. و در همین حال نگرانی از خستگی کادر درمانی در مقابله با کرونا و میزان بالای ابتلای پزشکان و پرستاران اعلام شده. ابتلای 620 کادر درمان در بیمارستان‌های تهران و خشونتی که در بیمارستان‌ها هست. آمار دقیق از میزان خشونت علیه کادر درمان وجود ندارد. به طور ضمنی تنها ضرب و شتم است که خشونت محسوب می‌شود، اما توهین کلامی نوعی از خشونت است. گزارشی در این زمینه.
در جامعه ایران در حالت عادی با کمبود پرستار روبرو بودیم. به ازای هر 1000 نفر بیمار 10 پرستار در اغلب کشورهای اروپایی وجود دارد. در ایران این نسبت 1.6 است. یعنی ما در حد کشورهای عقب مانده هستیم. ما با کمبود 150,000 نیروی پرستاری به گفته رئیس کل سازمان نظام پرستاری روبرویم، در حالی که 30,000 پرستار بیکار داریم. بر اساس یافته‌های پژوهشی شورای بین المللی پرستاران، در بخش عمومی به ازای هر 4 بیمار 1 پرستار نیاز است. چنانچه از 4 بیمار به 6 بیمار افزایش یابد، به احتمال قوی 14% بیماران را در معرض خطر مرگ در طی 30 روز بعد از پذیرش قرار می دهد و افزایش آن به 8 بیمار با افزایش حدود 31% مرگ و میر همراه است. در شرایط کرونا خشونت در جامعه افزایش یافته و در عرصه درمان گسترده تر شده است و این ناشی از کمبود آگاهی و سواد مربوط به بهداشت و درمان مردم از یک سو و کمبود نیروی پرستاری از سوی دیگر است. بدین ترتیب پرستاران با حجم بالای کار خسته و فرسوده هستند و گاهن در خدمت رسانی به بیمار با مشکل مواجه می شوند و این می تواند آمار مرگ و میر بیماران را افزایش دهد و گاهن مرگ بیمار به علت کمبود آگاهی همراهان ایجاد خشونت می کند. مرگ بیمار به عوامل زیادی بستگی دارد. به طور مثال، زمان برای آوردن بیماری سکته قلبی به اورژانس حائز اهمیت است و بیمار زمانی به اورژانس می رسد که وقت طلایی از بین رفته و احیا تأثیری در زندگی بیمار ندارد. وضعیت روحی و روانی همراهان در آن شرایط عاملی برای خشونت می شود. اگر سیستم درمانی به درستی عمل کند و اعتماد بین کادر درمان و مردم به وجود آید و فضای خارج از بالین بیمار همراهان مدیریت شوند، در فروگذاری خشم همراهان می تواند تأثیر گذار باشد. عوامل دیگری که به فضای خشونت در بیمارستان دامن می زند، زمان طولانی انتظار در اورژانس، بالا بودن هزینه درمانی، عدم پوشش کافی بیمه‌ها در افزایش خشم همراهان دخالت دارد. اما این خشونت در بطن خشونت گسترده تری که از طرف حاکمیت بر پرستاران صورت می گیرد جریان دارد. مرگ و میر زیادی از پرستاران بر اثر بیماری کووید 19 و ابتلای 18,000 پرستار به ویروس کرونا که ناشی از عدم اطلاع رسانی به موقع حاکمیت بوده است. عدم پاسخگویی به مطالبات پرستاران و سرکوب آنها که در شهرهای مختلف شاهد آن بودیم. حال خشونت علیه پرستاران را از زبان خودشان بشنویم. پدرشان فوت شد، مرا کتک زدن. آمار دقیقی از میزان خشونت علیه کادر درمان وجود ندارد. به طور ضمنی تنها ضرب و شتم است که خشونت محسوب می شود. اما توهین کلامی نوعی از خشونت است که بیشتر نسبت به پرستاران رواج دارد و فعالان این حوزه معتقدند که امکان ندارد در یک روز پرستاران از این توهین ها مصون باشند. الهه صالحی خبرنگار در خبر آنلاین نوشته بیمهری، بدبینی و خشونت علیه کادر درمان همیشه وجود داشته، هرچند که خودشون میگویند از قبل و در زمان تحصیل برای تمام این بیمهری ها آماده شدند و مردم را درک میکنند. اما این خشونت در شرایط فعلی علیه پرستارانی که ماهاست با حقوقهای کم از زندگیشون گذشتند بیشتر از هر وقت دیگری غیر انسانی به نظر می رسد. در این دوران کم کم نبودند اخباری که از ضرب و شتم شدید پرستاران و حتی پزشکان منتشر شدند. معاون حقوقی پارلمانی سازمان نظام پرستاری چندی پیش از ضرب و شتم دو پرستار در مشهد توسط همراهان بیمار خبر داده و گفته بود نبود امنیت جانی پرسنل درمانی بیمارستان ها مبدل به یک بحران ملی شده. آستانه تحمل پرستاران اندازه‌ای دارد. اگر وزارت بهداشت پول ندارد معوقه های 16 ماهه پرستاران را بدهد، حداقل امنیت گروه پرستاری در بیمارستان ها را تامین کند. اگر همین کار را هم نمی کند، لااقل از پرستاران مضروب حمایت قانونی یا حداقل دلجویی کند. سازمان نظام پرستاری کشور نیز در گزارش‌های خود گفته هفته نیست که دو سه مورد خشونت علیه پرستاران در مراکز درمانی اتفاق نیفتد. بسیاری از این موارد هرگز ثبت و گزارش نمی‌شود. میمره پرستار یکی از بیمارستان‌های دولتی تهران است که در هفته گذشته به شدت مورد ضرب و شتم 3 نفر از همراهان بیمار قرار گرفته است. او میگوید بیماری در بامداد جمعه با تشخیص التهاب مغز و کاهش سطح هوشیاری به ابتلا به کرونا به بیمارستان ما منتقل شد، در حالی که سابقه تشنج و تب بالای 40 درجه داشت و سکته قلبی هم کرده بود. ما مجبور شدیم برای مریض احیای قلبی ریوی انجام بدهیم، اما متاسفانه دیدیم که مریض در حال ایست قلبی است و بلافاصله اقدامات احیا را انجام دادیم که حدود 1 ساعت و ربع طول کشید، اما در نهایت بیمار فوت کرد. این پرستار ادامه می دهد. دختر ایشان وارد آی سی یو شد. یقه من را گرفت و شروع به تهدید کرد. من چیزی نگفتم، چون درک می کردم که به هر حال پدرش را از دست داده. اما بعد برادرانش وارد شدند و سه نفری به سمت من حمله کردند و مرا مورد ضرب و شتم قرار دادند. می گفتند حال پدر ما خوب بوده و کمکاری ما دلیل مرگ ایشان بوده است. در آخر من از ترس اینکه مرا از تراس به پایین پرت نکنند به سمت اتاق عمل فرار کردم. معاونت اجرایی سازمان نظام پرستاری در این رابطه به خبر آنلاین میگوید ما خودمون را جای همراه مریض میگذاریم که با آنها شوک وارد شده و عزیزشون که تا چند ساعت قبل زنده بود از دنیا رفته است. اما بحث این است که چطور فرهنگ سازی کنیم که موقع بروز این شوک چطور رفتار کنیم. این فرهنگ سازی وظیفه رسانه‌های رسمی است، اما هیچ اقدامی در این مورد نشده است.
همزمان با اوج گرفتن دوباره همگیری ویروس کرونا، هوای تهران به ویژه در مرکز و جنوب آن هم بار دیگر آلوده است. مسئولان حکومتی و نهادهای مختلف از گروه‌های حساس خواستند که از فعالیت بدنی در فضای باز خودداری کنند. اما حالا تصویر واقعی و تلخ از شرایط کرونا در ایران، تصویری از مرگ و زندگی. من پر از بغضم، من پر از خشمم.
پدرم مرد توی 74 سالگی 6 روز پیش توی بیمارستان بر اثر کرونا، در حالی که 2 هفته بستری بود دیگه نکشید و رفت. شب اولی که بیمار بود بردمش دکتر و فرداش نرفت تست کرونا بده و گفت هیچم نیست. تا 3 روز بعدش افتاد و سی تی اسکن نشون داد که کروناست. این دفعه بردیمش بیمارستان بقیت الله. از حال بعدش تعادل نداشت، صداها رو هم درست تشخیص نمیداد. بقیت الله گفت جا نداریم، اصرار ما فایده نداشت. در پاسخ اینکه هیچ بیمارستانی جا نبود که آوردیم اینجا و حالا چیکار کنیم؟ مسئولی که اونجا بود گفت آخه نظامی و خانواده نظامی هم که نیستید بگم کدوم بیمارستان میپذیره. بهش پریدم آدم که هستیم، پذیرش نکردن، حتی آمبولانس ندادن. با اون حالش با ماشین بردیمش خاتم. دکتر اورژانس خاتم با تشخیص بیش از 30% درگیری ری از روی سیتی اسکن گفت ببریدش خونه، جا نداریم، در حالی که نفس کشیدنم براش سخت بود. با پارتی اما توی همون خاتم یه تخت توی بخش براش پیدا شد. 2-3 روز توی خاتم بود که دکتر بد اخلاقش ایشالا که از خستگی بیش از حد بوده صدام کرد و سی تی تازه رو نشونم داد که نزدیک 70% درگیری بود. محکم و خیلی جدی گفت تا شب باید بره آی سی یو، وگرنه معلوم نیست چی بشه، ما جا نداریم، برو تخت خالی جای دیگه پیدا کن. دکتر از آی سی یو اومد بالا سرش و محکم گفت جا نداریم و اون وسط ما رو سرزنش کرد که همین شماهایید که با بی‌مسئولیتیتون رعایت نکردن پدر و مادراتون رو به کشتن میدید. گفتیم میبریدش آی سی یو؟ گفت باید دنبال تخت باشید. ما پر از بغض ناشارگی بودیم، هیچ جا تخت آی سی یو خالی نبود. برای چندین ساعت من و خانوادم و همه رفقامون دنبال تخت آی سی یو گشتیم تا باز با پارتی توی بیمارستان امید یه تخت پیدا شد. گفتن زود بیاریدش وگرنه این هم شاید پر بشه. بیمارستان خاتم اما 2 ساعت ما رو معطل ترخیص کرد، ترخیصی که اصرار داشتن باید با رضایت خودتون باشه، در حالی که زود نرسونید آی سی یو معلوم نیست چی بشه. ما هم تخت آی سی یو نداریم، ببریدش جای دیگه، اما برای بردنم باید رضایت بدید که خودتون خواستین، شکایتی هم ندارید و عواقبش با خودتونه. ما 2 ساعت معطل شدیم، به بیمارستان امید که رسیدیم گفتن جا نداریم. با اصرار ما و تماس پارتی گفتن باید بیمار دیگه جا به جا و تخت اضافه کنیم و فعلا برید 50 میلیون تومان ورودی و برای هر شبم 5 تومان کارت بکشید تا چند ساعت دیگه جا خالی کنیم. ما راضی نشدیم بیمار جا به جا کنن و در لحظه 50 تومان توی کارت نداشتیم و خواستیم پذیرش کنن تا ما تا شب پول بیاریم. قبول نکردن و گفتن اول پولشو بزنید. مجبور شدیم بابا رو برگردونیم بیمارستان خاتم، اما اونجا هم دیگه پذیرش نکردن و گفتن با رضایت شخصی بردیدش. این دفعه پارتیمونم نتونست کاری کنه. 2 ساعت بابا توی آمبولانس، 1 ساعت توی اورژانس موند. پرونده‌ش رو دکتر متخصصی ما رو بیشتر ترسوند که با این وضعیت 2-3 ساعت نرسه آی‌سی‌یو ممکنه تموم کنه. همه چیزی که تا الان از خاتم گفتم از ساعت 11 صبح تا 7 شب 8 ساعت جهنمی پیرامون ساعت 8 شب. بالاخره یه تخت آی‌سی‌یو باز با آشنابازی توی بیمارستان هاجر متعلق به ارتش پیدا شد. ساعت 9 شب توی هاجر بابا پذیرش بستری شد. اینجا باید از کادر درمان بیمارستان هاجر تشکر کنم که واقعا همراه بودن. هتلین بیمارستان واقعا ضعیف بود، اما کادر درمان کم نمیذاشتن. مشکل ما ادامه داشت. این دفعه بیمارستان هاجر ارتش دارو نداشت. ما باید خودمون تهیه میکردیم. رمدسیویر، رسیژن، بایپپ، اکتمرا، فرادیل، هموپرفیوژن. یه روز تمام گشتیم، همه جا رو گیر نیمد. بازار سیاه دونه 25 میلیون تومان پیدا کردیم. دست کم 3 تا میخواستیم. بعد یه روز باز با آشنابازی از بیمارستان رسول اکرم گیر آوردیم. نزدیک 3 تومن. 25 تومن کجا؟ 3 تومن کجا؟ 3 دوز دیگه باز لازم شد که این بار خود هاجر آورد، کمی بالاتر از قیمت رسول اکرم. در مجموع فکر کنم 10 دوز رمدسیویر تزریق شد. فرادیل رو از تبریز برامون فرستادن. رسیژن رو تهران گیر آوردیم که اونم قیمتش بالا شد. بلایی آدم نیست دقیق. بایپپ هم، اکتمرا، چند تا از داروخونه شهید کاظمی گرفتیم. دونی 2,100,000 تومان. بعد همه اینا امید تیر آخر هموپرفیوژن بود. دیگه وضع بابا وخیم شده بود. بیهوشش کرده و بهش ونتیلاتور وضع کرده بودن. قیمت هر فیلتر هموپرفیوژن رو به ما 29 میلیون تومان گفتن که 3 بار و در نتیجه 3 تا میخواستیم. تکنیسیان همراهش هم هر بار 1,200,000. باز با کمک آشنابازی دکتر بیمارستان هاجر گفتن 29 تومن آمریکایی بود، ما آلمانیشو به شما میدیم 10 تومن. و رسید پول رو نشونمون داد که همونو برای مریض دیگه 20 تومن فروخته. هموپرفیوژن بعد از ظهر رسید. خون بابا دیگه منقض نمیشد، کلیه هاش درست کار نمیکردن، باید دیالیز میشد. اما تا انعقاد خونش درست نمیشد، نمیشد دیالیز کلیه کنن نه هموپرفیوژن. گفتن تا صبح باید صبر کنیم که فاکتورهای خونش بهتر بشن، اما میدونستم نمیشه. با اصرار من و رعایت همه پروتکل ها بعد نزدیک 10 روز گذشتن برم توی آی‌سی‌یو و از نزدیک ببینمش. بیهوش و ورم کرده. منم فهمیدم شب آخره. بابام رفت 6 روز پیش توی زمونه‌ای که ما نظامی نبودیم تا بریم بیمارستان نظامی. زمونه‌ای که همه کارامون با پارتی و آشنا پیش رفت. زمونه‌ای که بیمارستان ارتش بالاخره ما رو پذیرفت اما دارو نداشت. زمونه‌ای که با زندگی و جون مردم دلالی میشه و 3 تومن چه کم میشه 25 تومن، 10 تومن میشه 29 تومن. آقایون از دستورات صدات کرونا پیروی میکنن. توی آی‌سی‌یو شعاف میکنن. و جلسه کنسل میکنن و داروها اول از خانه ملت سر در میارن و غیره. زمونه ای که ما نظامی نبودیم، پدرم 6 روز پیش و هزاران نفر این مدت از کرونا مردن و رهبر نظام پریروز دستور داد که بیمارستان های نظامی در خدمت کرونایی ها باشن. زمونه ای که کسب و کارها خیلی هاشون دارن ورشکسته میشن و هیچ حمایتی نیست. اما تازه ماسک توی تهران اجباری شده و دولت و ادارات باز و مشغول هستن. پدر من مرد، عمم پریروز از کرونا مرد، یه عمه دیگم هم تازه از کرونا بهبود پیدا کرده و این 3 برادر خواهر هرچند همزمان کرونا گرفتن اما همو ندیده بودن که از همدیگه باشه. پدر من مرد، اما انگار مدت هاست که چیزهای زیادی برای ما مرده، برای من دست کم. من پر از بغضم، من خالی از عاطفه‌ام، اما پر از خشمم. من خشمم رو نگه داشتم، میدونم که لازم میشه، دیر و زود داره. فقط من خشمم رو نگه داشتم برای همه شما مسببان این مرگ ها، این خستگی ها، این ناچارگی ها، این بغض ها، این تبایی ها، این تنهایی ها، این در وطن خیش غریبیگی ها. من خشمم رو نگه میدارم، زمین گرده، روزی مصیبت شما رو هم میگیره اگه تا حالا نگرفته باشه.
من پر از بغضم، من پر از خشمم. تصویر واقعیتی تلخ از مرگ و زندگی در شرایط کرونایی در تهران.